58.8% افغان ها گفتند که مشارکت مردم در حکومت محلی تامین شده، اما 9% دیگر گفته که اصلا تامین نشده است و در این میان یک تعداد دیگر گفتند که با میزان کم مشارکت مردم در حکومت محلی تامین شده است. در مورد اقتصاد بازار، 15% خواستار اقتصاد دولتی، 24% اقتصاد مختلط، 23% اقتصاد بازار آزاد و 37% دیگر موافق قانون اساسی خواستار بازار آزاد با حمایت دولت از اقشار محتاج شده اند. از سوی دیگر در زمینه نظارت از قانون اساسی 9.2% خواستار بیشتر شدن نظارت شدند. 36% گفتند که نظارت کم صورت می گیرد. 34% گفتند که از طریق ایجاد محکمه قانون اساسی نظارت بهتر از تطبیق قانون اساسی خواهد شد و 30.5% دیگر خواستار تقویت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بوده اند.
صدای امریکا، آشنای شما.
شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. کابینه افغانستان پس از بحث‌های فراوان طرح جدید و اصلاح شده قانون انتخابات را در اصل قبول و تایید کرده است تا راه را برای اصلاح نظام انتخاباتی و گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی جدید هموار سازد. اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان بخش اساسی و عمده توافقنامه سیاسی است که بر مبنای آن حکومت وحدت ملی به وجود آمده است. عبدالحی ورشان خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا از کابل در این باره گزارش تر که با هم یک جا میشنیم.
طبق خبرنامه دفتر مطبوعاتی ارگ، کابینه افغانستان طرح قانون جدید انتخابات را مورد بحث قرار داده، در اصول با تاکید بالای سیستم تک کرسی مورد تایید قرار گرفت. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری گفت این طرح جدید با در نظر داشت نظریات و پیشنهادات ارائه شده از سوی اعضای کابینه نهایی شده به شکل فرمان تقنینی صادر می شود.
در جلسه شام گذشته کابینه طرح قانون انتخابات مورد بحث قرار گرفت. تمام اعضای کابینه نظریات و پیشنهادات خود را ارائه کردند. در حصول طرح تصویب شد و تمام نظریات و پیشنهاداتشان در این طرح گنجانیده می شود و به خاطر توشیح آماده می شود.
ولسی جرگه شورای ملی دو ماه قبل دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در مورد اصلاحات انتخاباتی، قانون انتخابات، قانون تشکیل و صلاحیت های نهادهای انتخاباتی را رد کرده است. اما عبدالله رئیس اجرایه این طرح جدید را یک پیشرفت و حتی گریگوشای مشکلی میپندارد که در راستای اصلاحات انتخاباتی وجود داشت.
یک پیشرفتی آمد در مورد قانون انتخابات روز گذشته. یک فیصلی صورت گرفت که انشالله او در راستای اصلاحات انتخاباتی است و راه را باز میکنه برای برگزاری انتخابات.
اما نهادهای نظارت انتخاباتی که بیشتر بر تغییر کمیشنرهای کمیسیون انتخابات و ایجاد مکانیزم جدید برای مدیریت بهتر تاکید میکنن، این طرح جدید را که از سوی کابینه تایید شده است یک گام کوچک میپندارن و بس. محمد نعیم ایوبزاده رئیس اداره نظارت انتخاباتی تیفا در مورد چنین گفت:
ما این طرح بسیار اساسی و سرناساز نمیبینیم برای برگزاری انتخابات قابل قبول، اما یک راه کوچک میشه که او محسوب کرد.
در این طرح جدید قانون انتخابات چند نکته جدید و تازه به چشم میخورد. یکی موضوع تک کرسی یا کوچک شدن حوزه انتخاباتی که در گذشته برای انتخابات ریاست جمهوری تمام افغانستان یک حوزه انتخاباتی و برای انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی هر ولایت یک حوزه انتخاباتی بود و به اساس این سیستم جدید و تک کرسی هر ولایت به اساس نفوس تقسیم می شود و مردم هر حوزه تنها به نامزد حوزه مربوطه خود رای می دهند و بس. حرف دوم و سوم این است که در طرح جدید قانون انتخابات یک کرسی برای اهل هنود اختصاص یافته و 25% کرسی برای زنان در نظر گرفته شده است، در حالی که قبلا اهل هنود هیچ کرسی نداشتند و سهم زنان هم به 20% کاهش یافته بود. اصلاحات در نظام انتخاباتی و کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان از شرایط اصلی توافقنامه سیاسی است که میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایه دو کاندید پیشتاز امضا شده است و بر مبنای آن حکومت وحدت ملی ایجاد گردیده. عمل نکردن به توافقنامه سیاسی موجب شده است تا انتخابات پارلمانی در افغانستان بیشتر از یک سال به تأخیر بیفتد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
قرار است جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده فردا چهارشنبه به ترکیه سفر کند. پس از کودتای نافرجام ماه گذشته در ترکیه، آقای بایدن عالی‌ترین مقام غربی است که به آن کشور سفر می کند. سفر آقای بایدن به ترکیه در حالی صورت می گیرد که بسیاری از ترک‌ها نسبت به آنچه عدم همبستگی کشورهای غربی در مقابل ترکیه پنداشته می شود ناخشنود هستند. در این حال در کشورهای غربی نیز در مورد برخورد و اقدامات حکومت ترکیه نگرانی دارند، زیرا پس از کودتا وظایف حدود 80 هزار کارمند نظامی و غیر نظامی در آن کشور به حالت تعلیق در آمده است. سندی سینز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از خالد مفتون میشنوید.
در حال حاضر جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در لیتوانیا به سر میبرد، جایی که او حمایت قاطعی ایالات متحده را از متحدین ناتو اعلام کرد و پس از آن به ترکیه سفر خواهد کرد. در این اواخر ترکیه شاهد چندین حمله مرگبار دهشت‌افکنی بوده است، مثل حمله شنبه گذشته که یک محفل عروسی هدف قرار گرفت و در نتیجه آن بیش از 50 نفر کشته شد. در حالی که ترکیه از یک سو با مشکلات سیاسی و کودتا دست و پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر شاهد حملات دهشت‌افکنی است، جاش ارنست سخنگوی قصر سفید می‌گوید که ماموریت سفر جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به ترکیه پیام واضحی دارد.
First and foremost, the Vice President's message will be to indicate our continued.
اولین و مهمترین پیام معاون رئیس جمهور آمریکا این است تا حمایت دوامدار و قوی ما را به متحدین ما در ترکیه برساند. ترکیه کشوری است که در حال حاضر با مشکلات زیاد مواجه است.
در این حال شماری از تحلیلگران سیاسی مثل کمال کریسچی از انستیتوت بروکنز میگوید که ترکیه فکر میکند که ایالات متحده و اتحادیه اروپا عملکرد انقره را پس از کودتا بیش از حد مورد انتقاد قرار دادن.
In the Turkish public's mind there is a puzzlement. Why is it
معمای در ذهن و فکر مردم عام ترکیه وجود دارد و آن اینکه چرا اعلام همبستگی یک متحد دراز مدت ترکیه زمانگیر شد و پس از مدت زمان زیاد به ترکیه سفر کند. این موضوع به اتحادیه اروپا مصداق پیدا می کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، فتح الله گولن روحانی ترکی که در ایالات متحده در تبعید خودی به سر می‌برد متهم به توطئه کودتا در آن کشور کرده است و از واشنگتن خواسته است تا وی را به صورت فوری به انقره استرداد کند.
به امریکا میگویم که آیا ما شرکای استراتژیک نیستیم؟ آیا قرارداد استرداد نداریم؟ اگر قضیه چنین باشد، زمانی که شما تقاضای دهشت افگنان را کردید تا استرداد شوند، ما خواستار اسناد نشدیم.
اما آقای گولن که در پنسیلوانیا ایالات متحده زندگی می کند، در مصاحبه با صدای امریکا دخالت خود را در کودتا رد کرد و خشونت را محکوم نمود. در این حال رید وینگاردن، وکیل مدافع آقای گولن، در مورد استرداد احتمالی موکلش به ترکیه چنین گفت:
اگر ایالات متحده یک فرد ضعیف را که تقریبا 80 سال است به طیاره بندازد و به جای اعزامش کند که همه حکومت ترکیه در مورد وی چیزهای زشت میگویند، کار کم نظیر و زشت خواهد بود.
انتظار می رود که آقای بایدن در انقره مسائلی را مطرح کند که سخنگوی قصر سفید آن را بیان کرده است. جاش ارنست در مورد استرداد میان ایالات متحده و ترکیه چنین گفت:
قراردادی موجود است. قرارداد استرداد مجرمین میان ایالات متحده و ترکیه از 30 سال به این سو موجود بوده است.
آقای ارنست همچنین گفته است که شماری از مقامات وزارت عدلیه ایالات متحده نیز در جریان این هفته به ترکیه سفر خواهند کرد تا برخی از شواهد را که جمع‌آوری شده است مورد بررسی قرار دهند. آقای ارنست گفته است که ایالات متحده به استناد شواهد و مقررات قرارداد استرداد مجرمین برخورد خواهد کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در نایجیریا نیروهای هوایی نایجیریایی ادعا کردند که ابوبکر شیکاو رهبر گروه دهشت افکن بوکو حرام و چندین عضو بلند رتبه آن گروه را در جریان حملات هوایی دیروز شدیداً زخمی ساختند. شرح بیشتر از سید عزیز رحمان.
نیروهای هوایی نایجیریا امروز ادعا کردند که در نتیجه یک حمله هوایی بر پایگاه مرکزی گروه بوکو حرام، ابوبکر شیکاو رهبر آن گروه را تا سرحد مرگ زخمی ساختند. سونی عثمان، سخنگوی نیروهای هوایی نایجیریا، در یک اعلامیه گفته است که در این حمله هوایی که به روز جمعه بر مرکز گروه بوکو حرام صورت گرفت، ابوبکر شیکاو در ناحیه شانه اش شدیداً زخم برداشت. در این اعلامیه جزئیات بیشتر در مورد کشته شدن ابوبکر شیکاو دادن نشده است و گروه بوکو حرام نیز تا حال در مورد ابراز نظر نکرده است. خبر زخمی و یا کشته شدن احتمالی رهبر بوکو حرام در حال داده شده است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز با منظور بحث در مورد مبارزه با گروه بوکو حرام وارد نایجیریا گردید. با وجود آنکه آقای کری در مورد ادعای نیروهای هوایی نایجیریا ابراز نظر نکرد، اما در یک دیدار با شماری از رهبران مذهبی شهر سوکوتو بیان داشت که مبارزه با گروه بوکو حرام تنها در صورت موفق خواهد شد که دلایل پیوستن مردم با آن گروه از بین برده شود. وزیر خارجه امریکا همچنان حمایتش را از تلاش های نایجیریا برای استقرار صلح اعلام نمود.
می‌دانم این یک کار بسیار دشوار است و به همین منظور من به نمایندگی از مردم و رئیس جمهور ایالات متحده امروز به اینجا آمدم تا همبستگی خود را با تلاش های شما برای به وجود آوردن یک محل شکوفا و صلح‌آمیز اعلام کنم و ما تلاش های شما را به دید قدر می‌نگریم.
حکومت نایجیریا از ایالات متحده می‌خواهد تا برای مهار کردن گروه بوکو حرام تحریمات بر آن کشور را رفع ساخته و تیاره‌های جنگی را در اختیار نایجیریا قرار دهد. واشنگتن تحریم فروش تجهیزات نظامی و آموزش دهی نیروهای نایجیریا را در زمان حکومت گودلک جاناتن رئیس جمهور سابق آن کشور با دلیل نگرانی‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر در آن کشور وضع کرد. اما حکومت جدید نایجیریا تحت رهبری محمدو بوهاری ادعای بهتر شدن این وضعیت را دارد.
صدای امریکا، آشنای شما.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به هدف تسریع خدمات مخابراتی و اینترنتی در کشور پالیسی دسترسی باز را ترتیب کرده است. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز سه شنبه در کنفرانس مشورتی این پالیسی در کابل گفت که با تطبیق پالیسی دسترسی باز زمینه مشارکت بهتر سکتور خصوصی را در سکتور مخابرات فراهم خواهد کرد. آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل در این باره گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
نبود فضای همسان رقابتی، عدم دسترسی همگان به خدمات، بلند بودن تعرفه ها و پایین بودن کیفیت خدمات مخابراتی، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان را واداشته است تا پالیسی دسترسی باز به زیربناهای اساسی مخابرات را ترتیب کند. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز سه‌شنبه در کنفرانس مشورتی این پالیسی در کابل گفت که با تطبیق پالیسی دسترسی باز، خدمات مخابراتی و اینترنتی تسریع شده و زمینه دسترسی به خدمات ارزان فراهم خواهد شد. عبدالرزاق وحیدی کاهش انحصار دولت بر زیربناها و تسهیل محیط مناسب سرمایه گذاری برای سکتور خصوصی در زمینه زیربناهای سکتور مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را از اهداف دیگر پالیسی دسترسی باز عنوان کرده گفت:
در تدوین مسوده این پالیسی وضعیت کنونی مارکت، نیازمندی های آینده، اهداف ملی و بین المللی و همچنان مسئولیت سایبری در نظر گرفته شده است. این پالیسی زمینه سرمایه گذاری های خصوصی در ایجاد شبکه های فایبر نوری و نقاط تبادل اینترنت را فراهم نموده، ارائه خدمات زیربنایی را قانونمند ساخته و زیربناهای ملی کشور را برای استفاده سکتور خصوصی بدون تبعیض و در بدل پرداخت قیمت عادلانه فراهم می نماید.
آقای وحیدی گفت تا کنون میان سکتورهای دولتی و خصوصی هماهنگی لازم وجود نداشته و آنان سرمایه گذاری هایشان را در بخش مخابراتی و انترنتی به شکل انفرادی انجام داده اند. گفته می شود که همکنون 5 شبکه مخابراتی خصوصی و دولتی در افغانستان فعالیت دارند که به مردم خدمات مخابراتی و انترنتی را فراهم نموده اند. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفت که سکتور مخابرات توانسته تا سالانه به طور اوسط 200 میلیون دلار به عواید ملی کشور افزود نماید. این در حالی است که حکومت افغانستان سال گذشته بالای استفاده کنندگان سیم کارت های مخابراتی 10% مالیه نیز وضع کرد. به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، در حال حاضر 20 میلیون تن از خدمات مخابراتی و 4 میلیون نیز از خدمات اینترنتی در این کشور استفاده می کنند. مسئولین این وزارت می گویند که گذار خدمات مخابراتی به خدمات اینترنتی در افغانستان در مقایسه با کشورهای جهان بتی بوده و دسترسی به اینترنت با سرعت نیز محدود می باشد. به گفته آنان برای برآورده ساختن نیاز روزافزون مردم و وصل ساختن 15 میلیون افغان به خدمات اینترنتی تا سال 2020 میلادی ضرورت است تا سرمایه گذاری خصوصی جهت تقویه و ایجاد شبکه فایبر نوری در افغانستان صورت گیرد. در این حال علی از غرزاده نماینده سکتور خصوصی با استقبال از این اقدام وزارت مخابرات گفت که گسترش تکنولوژی و اینترنت در کشور نیاز به یک پلیسی جامع داشت.
برای گسترش تکنولوژی و اینترنت در افغانستان این پلیسی لازم بوده و لازم هست که بتونیم گسترش بدیم. شرکت‌های مخابراتی حاضر هستن، اینوستمنت خودشون رو خیلی وقت اعلام کردن که میتونن اینوست بکنن و گسترش در قسمت‌های مختلف که اثر خیلی خوب داره، این کمک میکنه به گسترش اینترنت و راهسازی برای برنامه‌های مختلف اینترنتی در کشور.
مقامات وزارت اقتصاد و تجارت افغانستان با اعلام حمایت از طرح پلیسی دسترسی باز گفتند که در شرایط امروزی پیشرفت اقتصاد بدون رشد سکتور تکنولوژی معلوماتی و مخابرات امکان پذیر نیست. آنان از سکتور خصوصی افغانستان خواستند تا از این فرصت استفاده کرده و در بخش مخابرات و تکنولوژی معلوماتی سرمایه گذاریشان را بیشتر سازند.
ایستگاه مجازی
دوست عزیز، سلام، به برنامه هفته ایستگاه مجازی از رادیو آشنا خوش آمدید. موضوع امروز برنامه ما مربوط به جهان تکنولوژی است. با استفاده از تکنولوژی های جدید در میان کودکان، محافظت کودکان در جهان مجازی و پیامدهای از او. مهمان هم داریم که از نظر تخصصی موضوع را بیشتر توضیح می دهد. اما قبل از او چند خبر. در از اخباری هفته در رسانه اجتماعی با هشتگ ملا منصور خبر مرگ رهبر طالبان در پاکستان باعث واکنش گسترده در رسانه اجتماعی شده. گزارش صدای آمریکا در این مورد در وبسایت و صفحات فیسبوک ما پرخواننده بود و اکثرا به طرفداری از پروسه صلح از این خبر استقبال کردند. خبر امضای موافقتنامه چابهار میان کشورهای ایران، افغانستان و هند واکنش‌های زیاد را نیز به دنبال داشت. نریندرا مودی در توییتر به فارسی نوشته که وای از امضای موافقتنامه استقبال میکنه. همینطور حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در توییتر خود از امضای موافقتنامه استقبال کرده که به نفع اقتصادی هر سه کشور است. زکیه بلخیری در مظاهره ضد اسلام در بروکسل حضور یافت و با حجاب بر سرش عکس را در توییتر پست کرد. عکس او در توییتر بعد از اینکه بسیار جلب توجه کرد و مجبور شد حساب توییتر خود را بسته کند. اکنون عکس‌های از وی که فتوشاپ شده در توییتر و فیسبوک میان کاربران شریک ساخته شده. و فیلم افغانی گرگ و گوسفند ساخته شهربانو سادات در جشنواره فیلم‌های بین‌المللی کن در فرانسه یکی از جوایز معتبر به دست آورد. این گزارش و موفقیت شهربانو در رسانه اجتماعی هم انعکاس یافته است. دوست عزیز، به برنامه امشب ایستگاه مجازی از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. دوستایی که تازه ای برنامه را از دیجا گوش میکنن، شما هم خوش آمدید براتون میگیم. موضوع امروز ما مربوط تکنولوژی است، اما استفاده از تکنولوژی و تاثیرات از او در میان کودکان و نوجوانان است. مهمان امروز ما آقای محمد الله معتمد، استاد پوهنتون بامیان، استاد روانشناسی از پوهنتون بامیان هستند که با ما در روی خط قرار دارن. استاد معتمد سلام، خوش آمدید به برنامه.
سلام بر شما و تمام کارمندان رادیو آشنا و شنوندگان شما.
تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در برنامه شرکت کردین. آقای متحمد، یک موضوعی که در غرب به خصوص بسیار روش بحث میشه و مطمئن هستم که در افغانستان هم جلب توجه کرده در بین پدرها و مادرها، استفاده تکنولوژی بیش از حد بین اطفال و نوجواناست. اگر ما شروع کنیم که تکنولوژی چقدر در زندگی روزمره اهمیت داره و چی تاثیر بر روابط اجتماعی افراد داره، شما میتونید در این مورد صحبت کنید.
به نام خدا. درود و سلام بر تمام شنونده های شما. هر کس به ذاتی خود هم دارای جنبه های مثبت است و هم دارای جنبه های منفی است، و مخصوصا تکنولوژی که امروز در دنیا و افغانستان استفاده میشه هم دارای جوانب مثبت و هم دارای نواقص های متعددی هستند. و بهتر است که اول اینکه در مورد فواید تکنولوژی در افغانستان و خصوصا کودکانی که استفاده میکنه کمی صحبت داشته باشیم.
بله بفرمایید.
زمانی که از تکنولوژی به صورت درست و دقیق و منظم اگر استفاده بتنه و خصوصا معلمین، والدین و بزرگان اگر مطابق تقسیم اوقات ترتیب و تنظیم کنه و برنامه های آموزشی تکنولوژی و خصوصا در مورد پیشرفت جهان، در مورد عصر و در مورد علم استفاده کنه، جنبه های مثبت داره. زیرا کودکان اگر بررسی کنیم دارای ذهن خالی و یا ذهن سفید است. به قول جان لاک است ذهن کودکان سفید است و آنچه که بخوای بنویسی نوشته میشه. و زمانی که ما برنامه های عالی و خوب از تکنولوژی بگذاریم و در دسترس کودکان قرار بدیم و با آنها آموزش بدهیم که شما جنبه های مثبتش بگیرین، آنها بخواهی نخواهی ذهنش خوب رشد کرده و فوق العاده خلاق می براین. و مشروط به اینکه ترتیب و تنظیم وقت و بیش از حد استفاده صورت نگیرن. و مسئله دیگر از جنبه های منفی و نواقص آن هم ما باید بررسی کنیم که به کودکان نشان بدهیم که این نواقصات هم داره و بعد استفاده هایی که شما هم میکنین این ها برای ضررهای جسمی و روانی هستند. بنابراین کودکان میتونه که استفاده معقول و خوب بره کنه که تا ذهن آنها رشد کنه. یک دو مومن که جوانان و نو جوانان ما اگر از تکنولوژی استفاده معقول و استفاده مثبت میکنه امروز با دنیای از علم، با دنیای از پیشرفت، با دنیای از ترقی آگاهی پیدا میکنه، از نقطه نقطه جهان میفهمه که چه پیشرفت و چه اختراعات و چه اکتشافات صورت گرفته. این هم جنبه مثبتش است.
بله بسیار نکات مهم را اشاره کردین. موضوعی که همیشه بیان میشه به خصوص درک رد پای کودک‌ها در دنیای رسانه اجتماعی یا دیجیتالی است که اکثرا خانواده ها به خصوص کوشش دارن که از یک طریق بتونن از اطفال خود در جهان مجازی محافظت کنن که یعنی مورد خشونت قرار نگیرن یا دیگر بسیاری موضوعات است که میتونه بسیار تاثیر منفی داشته باشه. اما یک چیز بسیار عمده که همیشه حتما در خاطر همه خطور میکنه، چطور میتونه که یک پدر و مادر از حریم خصوصی خود محافظت کنه در صورتی که طفلش در رسانه‌های اجتماعی مثلا حضور داره و اینا مثلا با تکنولوژی اصلا دسترسی ندارن؟
ببینیم یک نفر در قسمت جنبه منفیش هم صحبت کنیم بعد میایم سر سوال شما چه میگم. ببینیم که به هر میزانی که در دنیا تکنولوژی پیشرفت میکنه و انکشاف میکنه، به ما اندازه برای کودکان، نوجوانان، حتی بزرگسالان ما بدبختانه مشکلات رفتاری و خصوصا منزوی بودن و گوشه‌نشینی را فراهم میکنند. شما ببینید برای مثال من اگر امروز اعضای خانواده امروز ما در افغانستان اگر با 10 سال پیش مقایسه میکنیم، امروز اکثر اعضای خانواده با یکدیگر ارتباط ندارن، حتی سر یک میز غذا با هم نمیخورن. همگی در اینجا بدبختانه مصروف تکنولوژی یا مصروف استفاده از تکنولوژی، حتی تلویزیون و فیسبوک و امثال هم هستن. بنابراین به هر اندازه و به هر میزانی که تکنولوژی پیشرفت کنه، به اون میزان منزوی بودن و زمینه بیماری های روانی را فراهم میکنه. بدبختانه دیدم که زمانی که ما میگیم استفاده بیش از حد، کودکان را مصروف دنیای خود میکنم. زمانی که مصرف خود خودش شرایط منزوی بودن را برای کودکان، برای نوجوان، حتی برای میانسالان فراهم میکنه که این نشانه از بیماری ها روانی یا اختلالات رفتاری در انسان ها به وجود میاد. مسئله دوم، زمانی که ما در قسمت مشکلات جسمی اگر ما بررسی کنیم، اول بهتر است کودکانی که امروز خصوصا کسایی که از سن 7 سالگی به پایین است یا تا سن 14 سالگی را به صورت درست و دقیق که اثرات چشمش روش نکرده، آنقدر که تمرکز سر تکنولوژی میشه و میمیدان به عضلات چشم اختلال وارد میکنه یا نواقصی وارد میکنه، و یا زمانی که گوشی را به گوش میزنه صدا را میشنوه به میمیدان عضلات گوش به صورت درست روش نکرده، بنابراین اختلالات عضلاتی گوش به وجود میاره که دست با دست هم داره در سیستم عصبی اینا یک اختلالات بزرگ را به وجود میاره. هر زمانی که ما در سیستم عصبی میگیم ضربه و نواقص به وجود میاره، به این نظام به ذهن، به روان و به رفتار کودکان هم تأثیر منفی و تأثیر بدی داره. اینا خودش باعث آشفتگی های روانه، باعث اضطراب، باعث افسردگی، باعث اختلالات در خواب برای کودکان میگردن.
بسیار خوب استاد معتمد، موضوعات بسیار خوب را اشاره کردید. من هم یک گزارش را در امی ارتباط دوستم همکارم خدیجه الکوزی از تلویزیون آشنا آماده کرده بود که میتونیم با هم گوش کنیم و بیشتر در این مورد صحبت کنیم. دوستایی که صدای ما را گوش میکنین میتونین که در برنامه به طور زنده شرکت کنین. شماره تلفن ما 001-202-619-3136. از خارج از افغانستان میتونن زنگ بزنن، از داخل افغانستان دوستان میتونن زنگ بزنن به شماره 799-010-070. دوستان با ما باشین.
بر اساس مطالعه که در یک مجله امریکایی طبی به نشر رسیده است، اطفالی که مشتاق بازی‌های ویدیویی یا ویدیو گیم هستند ممکن معتاد این امر گردند و این اصل رفته رفته باعث بروز مشکلات روانی نزد آنان میگردد. یک تیم تحقیقاتی بین المللی 3000 شاگرد مکتب ابتدایی و متوسط را به مدت 2 سال تحت نظر قرار داده و کشف نمودن کسانی که بازی های ویدیو گیم پیشرفته و سقیل را بازی میکنند بزرگترین مشکلات را دچار شدند.
آنچنان آنان دریافتند، چون این مطالعه نخستین بار است که انجام می‌گردد، در آن اطفالی که بیش از حد به این سرگرمی‌ها مشغولند، از نظر طبی نزد آنها علائم افزایش سطح افسردگی، اضطراب و هراس اجتماعی دیده می‌شود. برعکس، وقتی که از پیش آنان متوقف گردد، افسردگی، اضطراب و هراس اجتماعی آنها کاهش می‌یابد.
گروه محققین اطفال را که در یک هفته حدود 31 ساعت و آن کسانی را که در یک هفته با مدت 19 ساعت با ویدیو گیم بازی می نمایند مقایسه نمودند. این مطالعه نشان داد اطفال که پریشانی بیشتر و ناراحتی نظر به اطفال دیگر دارند بیشتر وقت با ویدیو گیم مصروف بودند.
این منطقی است که یک طفل افسرده و مضطرب بوده هنوز می خواهد ویدیو گیم بازی کند، زیرا یک جای بی خطر است. این بازی ممکن علائم افسردگی و اضطرابشان را تسکین سازد.
اما مطالعه نشان می‌دهد قطع بازی ویدیو گیم اطفال سبب از بین بردن افسردگی و علائم دیگر می‌گردد.
There's only one thing to do. صرف آنچه که انجام داده شود وقت بازی را محدود سازد. به این حال ممکن مانع کودکان گردد و والدین نیاز دارند برای کمک دکتران روانشناسی را جستجو نمایند.
آکادمی آمریکایی طبی اطفال را توصیه می‌کند تا زمانی که بازی ویدیو گیم اطفال را با استفاده از تلویزیون و کامپیوتر محدود سازند، آنها استفاده از این وسایل را برای متعلمان برای 1 ساعت در روز و برای شاگردان بزرگتر برای 2 ساعت در روز توصیه می‌کند. انجمن تولیدی نرم افزارهای تفریحی با این یافته ها مخالفت نشان داده و این مطالعه را معیوب توصیف نموده.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewe.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
دوستای عزیز به برنامه ایزگاه مجازی باز هم خوش آمدین. موضوع برنامه ما استفاده تکنولوژی میان کودکان و تأثیرات از اوست که ما با استاد روانشناسی از پوهنتون بامیان استاد محمدالله معتمد صحبت میکنیم در این مورد که تا کنون نکات استفاده مثبتش در موردش اشاره کردن که موضوع حتما تأثیرات منفی هم داره که ما قسمی که در گزارش گوش کردیم. دکتر صاحب معتمد صدای ما را دارین انشاءالله؟
بله.
بسیار خوب. یکی از دوستا در فیسبوک دری برام محمد سیهی نظری پیام گذاشته بود که نظر می ایست که استفاده جوانان از تکنولوژی هم مفید است و هم مضر. باید به جوانان طوری انگیزه داده شود که به شکل درست از تکنولوژی استفاده کنند. دوست دیگه ما برام میراج الدین نیکمنش صمدی نوشته بود که به نظر شما استفاده زیاد از تکنولوژی مشکلات نمویی را برای کودکان با بار میاره یا خیر؟ و یک دوست ما به نام جمع نظر جویام نوشته بود که به نظر شما جوانا در جریان دروس مکاتبشان که در واقعیت موقعی است که اینا به فراگیری دانش و آموزش هستن به تکنولوژی دسترسی داشته باشن یا خیر؟ به نظر شما دکتر صاحب چیزی که شما اشاره کردین از نظر روانی در واقعیت برای اطفال که در حال رشد هستن استفاده از تکنولوژی چقدر تاثیرگذار است؟
با هم یک سوالی که قبلی هم شدن و چگونه میتونیم که ما استفاده مثبت داشته باشیم از تکنولوژی و برای جلوی مثبت باشه. ببینیم که هر زمانی که تکنولوژی به هر میزانی که استفادهش زیاد شود به اون میزان وقت درس، وقت انجام دادن کار خانگی و سایر فعالیت های اجتماعی را از کودکان و از نوجوانان میگیرم. بنابراین والدین متوجه باشه که برای استفاده از تکنولوژی باید وقت را به صورت مشخص و به صورت منظم ترتیب و تنظیم کنه. ببینیم که اول اینکه 24 ساعت اگر ما تقسیم فعالیت های روزانه کودک یا نوجوان میکنیم باید وقت هر کارش مشخص باشه، وقت درس مشخص باشه، وقت تمرین مشخص باشه، وقت بازش مشخص باشه، وقت تفریح مشخص باشه، وقت خواب مشخص باشه، وقت خوردن مشخص باشه. زمانی که هرچی مشخص باشه در این صورت است که استفاده هرچی معقول است. و در برابر سوالی که آیا شاگردای مکتب یا کودکانی که در حال تدریس از تکنولوژی آموزشی استفاده بکنه یا استفاده نکنه، تحقیقات بسیار زیاده که صورت گرفته و بسیار از روانشناسان به این عقیده است که استفاده زیاد صورت نگیره. چرا؟ به هر میزانی که کودکان خود مصروف استفاده تکنولوژی آموزشی نکنه در هر ساعت تقریبا تجربه نشان داده، تحقیقات ثابت کرده که 10% اختلالات رفتاری در کودکان اضافه میشه. بنابراین توصیه روانشناسان بر این است که در سن و در جریان درس و در خانه استفاده بیش از حد از تکنولوژی باعث ضرر جسمی و روانی کودکان میگردن. بنابراین نباید استفاده کرد. و تحقیقات دیگری که در غرب هم صورت گرفته و در فرانسه و در حتی در آسیا هم صورتن نشان میده که به هر میزانی که کودکان در صنف از تکنولوژی بدون دستور معلم استفاده میکنه به مو پیمانه از یادگیری و بازدهی آموزشی به عقب میمونه. بنابراین نباید تکنولوژی آموزشی در جریان تدریس و در هنگامی که در صنف قرار داره اینا استفاده کنه کودکان. بنابراین از فایش که در این صورت ضررش دیده است یا پیامدهای ناگوار روانی رو در قبال خود دارد. بنابراین تلاش به این صورت بگیره که اگر استفاده هم میکنه برنامه خاص و مشخصی از طرف تعلیم و تربیه یا از طرف صنف از طرف معلم در تو دارسته و بعد نقطه مشخصی گفته شود که برای چند دقیقه شما میتونید استفاده کنیم که تا ذهن شما در اتضاع هم گفتیم ذهن کودکان روز کنه و از تکنولوژی هم استفادهش اونا بی‌بهره نمانه.
بسیار خوب. من هم یک تحقیق را که روی موضوع تحقیق میکردم پیدا کردم که یک موضوع است که خود اطفال از خانواده‌هایشان در بخش استفاده از رسانه‌های اجتماعی چی توقع دارن. در این آمده که مثلا اطفال وقتی که برشان پدر مادر میگه که شما یک بخش تکنولوژی یا مثلا فیسبوک یا توییتر قدر استفاده کنین، این اجازه دارین این اجازه ندارین، طفل خود عیار میسازه و میکاره میکنه. برعکس طفلا خودشان ازشان امرشان صحبت شده که حدود 249 فامیل امرای خودشان و اولاداشان صحبت کردن که توقع شما از پدر مادرایتون چیز. اینا هم گفتن که خب ما نمیخواییم مثلا پدر مادر ما عکس ما را در فیسبوک بانه، چون باعث سازی بشه که مردم ما را ببینن، چیزایی که مثلا طفل هم نمیخواید که در یک منبع عامه در مقابل دیگران قرار بگیره یا عکسش را بندازن. مثلا میگن که موقعی که بخصوص رانندگی مادرها باید پیام نفرستن یا پدرها، استفادهش موقعی که از طفل خواسته میشه که از طفل خواسته میشه که شما یک چیز به این اندازه استفاده کنین یا نیم ساعت یا یک ساعت، در اون صورت پدر مادر هم باید خودش تلفن رو به زمین بگذاره و بشینه با طفل خود امرش به اندازه که از نور توقع داره با اونا هم همکاری کنه، صحبت کنه. که موضوعات نکات بسیار جالب را گفتن. یک موضوع هیپوکراسی هم است که یعنی والدین یا پدر مادر از اولاد یک چیز میخواین، در صورتی که خودشان میرن دوباره پس در پای تلفن خود میشینن و مصروف میشن یا مثلا پیام میفرستن یا تکس میفرستن، که یعنی در دو حالت حتی روان طفلا در این حالت نیاز دارن که همراه پدر مادر خود ارتباط داشته باشن و با اونا توجه صورت بگیره. یک موضوع دیگه استاد، به نظر یک چیز دیگه که در تحقیق آمده به خصوص مشخص شدن هویت یا تصویر از کودک است که طفل یا کسی که در رسانه اجتماعی حضور میافت چی شخصیت را تبارز میته، و اکثرا خانواده ها کوشش میکنن که به رسانه اجتماعی دسترسی داشته باشن و اینا را ببینن یا کنترل کنن یا از یک طریق بفهمن که طفلشان چی میکنه. به نظر شما استفاده از رسانه اجتماعی باعث از این خواهد شد که مثلا هویت اصلی یک طفل تغییر بده که او دوجه بره به ایسی یک آدم دیگه مثلا تبارز کنه و نظر خود بده؟
یک چیزی که در افغانستان است بدبختانه تقریبا از سایر دنیای پیشرفته جدا هست. ببینید که در افغانستان پیش از این که تکنولوژی بیاید باید فرهنگ استفادهش برای مردم بیاید.
به نظرم خط موقت شد. ما دوستای عزیز، ما یکی از شنونده ما هم زنگ زدن که میخواییم با اونا صحبت کنیم. آقای وکیل حیدری اگه اشتباه نکنم، سلام، خوش آمدین به برنامه ازگاه مجازی.
سلام و احترامات خط تقدیم میکنم برای شما و تمام همکارا و میمونایتان. موضوعتان فکر میکنم دسترسی اطفال به تکنولوژی.
دقیق، استفاده تکنولوژی در میان کودکان، ما که کودکان میگیم بین سنین مثلا از 6 الی 17 ساله را حساب میکنیم، چقدر به شخصیتشان و از نگاه روانی به اینا تاثیر داره و یعنی میتونه که تاثیر مثبت داشته باشه یا منفی؟ نظر شما در ارتباط چی است؟ یا اگر تجربه دارین خصوصی مثلا از کسی یا طفل شدیدین، میتونین تجربه‌تون با دوستام شریک بسازین؟
بله محترم، بسیار تجربه خوب داره، تجربه از مثبت از نخواهیم. یک بچه ایم از تقریبا یک کورس انگلیسی را خواند و تانست که در از طریق انترنت در این بسیار چیزای سوالای مشکل خود از اون طریق پیدا کنه و بسیار پیشرفتای خود را کنه و در ظرفای خود بسیار پیشرفت کنه. به نظر من خود بسیار مثبت است.
بسیار خوب. چیزی که دکتر صاحب میگفت که دکتر معتمده که خوشبختانه دوباره امروشان ما ارتباط ما مستقیم ما برقرار شد. اونا میگفتن بعضی کودکان که استفاده بیش از حد میکنن به اونا تاثیر روانی منفی داره. شما با حرف اینا موافق هستین یا مخالف هستین؟ و ای که ببخشید پسر شما چند سال است؟ خب بسیار خوب. شما فکر میکنید استفاده زیاد از تکنولوژی با اونا هیچ تأثیری نکرده برای رابطه اجتماعیش؟
من زیاد استفاده نمیکنم، تخنیقات دارد، کورس میره، فوتبال میکنه و مکتب میره. زیاد استفاده خود هر چیز که زیاد شود ترش میشه، زیاد نگذاره بگه فرمودی دکتر صاحب درست هست.
بسیار خوب، تشکر از اینکه در برنامه شرکت کردین و در این مورد نظرتون شریک ساختین. موفق باشین استاد محترم. دوباره برنامه خوش آمدین.
زنده باشین.
بله، سوالی که من پیشتر در موردش می‌خواستم شما صحبت کنین که حضور کودکان در رسانه‌های اجتماعی یا در دنیای دیجیتالی که پدر و مادر مثلا به او دسترسی ندارن، مثل توییتر و فیسبوک و بعضی جای دیگه، این میتونه بر هویت اصلی کودکان تاثیرگذار باشه؟
بله، خصوصا در بعد دقیقا تکنولوژی پیش از این که تکنولوژی بیاید باید فرهنگ استفادهش هم بیاید، اما بعد دقیقا در افغانستان برعکس است. اولا خود تکنولوژی میاید، بعد از چند سال فرهنگ استفاده فرهنگ میاید اینجا. بذاره که در اینجا مثلا کودکان در افغانستان دیده شده بسیار خوب. استاد معتمد، استاد پوهنتون بلخ از در بخش روانشناسی با ما صحبت میکنن. دوستای عزیز با ما باشین تا چند لحظه دیگر.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز به برنامه ایستگاه مجازی خوش آمدین. چند دوست ما هم در فیسبوک لایف ما را دیدن، متاسفانه از نظر تکنیکی من نتونستم صدای استاد به شما پخش کنم. انشاءالله دفعه دیگه با امکانات بیشتر و تجربه بهتر در خدمت شما خواهد بودم. موضوع امروز ما استفاده تکنولوژی میان کودکان یا اطفال است که چقدر به اینا از نظر روانی تاثیر گذار است. استاد محمد الله معتمد، استاد پوهنتون بامیان با ما هستند که در این مورد با ما صحبت میکنن. تا بار چند موضوع بسیار مهمه که تاثیر مثبت و منفی استفاده تکنولوژی در روش صحبت کردیم. یک موضوع دیگه که همیشه در خاطر همه خطور میکنه، موضوع خطرات در فضای مجازی یا جهان مجازی است، بخصوص که بیشتر این متوجه کودکان میباشه که کودکان با افرادی که ممکن است از اونها قصد سوء استفاده یا بهره برداری یا تجاوز داشته باشن به تماس میشن و از طفلا سوء استفاده صورت میگیره. در فضای مجازی همچنان امکان بروز رفتار نامناسب اطفال است که بعضی مواقع مواقع مورد مثلا زورگیری سایبری میگن یا از طریق انترنت اینا سوء استفاده میشه، مورد سوء استفاده قرار میگیرن. همچنان دسترسی به محتوای نامناسب است، مثلا بعضی فیلم و تصاویر مطالب و نوشتهای غیر اخلاقی، بعضی چیزای خشونت آمیز پست میشه که یک کودک او را موقعی که میبینه به خصوص چقدر تصاویر در ذهن انسان باقی میمونه. موقعی که یک انفجار انتحاری میشه، مثلا عکس هایی که در فیسبوک میندازن این نوجوانا، مثلا او را میبینن، چقدر این تاثیر منفی داره. دیگه خطرات بسیار زیاد دیگه هم وجود داره، مثلا بازاریابی یا ای که طفلان را سوء استفاده میکنن برای تجارت های غیر قانونی، مثلا دزدی اینترنتی، معلومات شخصی والدین دزدی میشه، یعنی خطراتش بسیار زیاد است. قسمی که استاد اشاره کردن که والدین باید که در ای که با وجود که تکنولوژی استفاده یا میتونیم که بگیم میتونه تاثیر مثبت داشته باشه، در این زمان باید متوجه باشن که تاثیرات منفی زیاد هم داره. یک موضوع دیگه استادی که آقای معتمد که چقدر خانواده‌ها چطور میتونن مثلا یک طفل از طفل خود حفاظت کنن. در امریکا مثلا در غرب مادرها دسترسی دارن که از طریق کامپیوترشون یا آیپد یا لپتاپ بعضی برنامه‌ها رو بسته کنن یا اون رو ببینن، به حساب پرنتال کنترل میگن. اما من نمیفهمم که چقدر در افغانستان خانواده‌ها از این باخبر هستن و میتونن که اولادای خود در صورتی که به دنیای مجازی حضور داشته باشن از اونها حفاظت کنن.
بعد وقتانا که در افغانستان خیلی زیاد اکثر والدین اگر ما تصدیر پرسی کنم شد بلاست اینجا فیصد، اولا که طریق استفاده معقول را والدین بلد نیستن، و ثانیا اگر بلد هستن بعضی برنامه های منفی یا ناخوشایند هست قطع از بلد نیستن، و چگونه خارج شدنش از بلد نیست با کمال تأسف در اینجا سطح آگاهی مردم از تکنولوژی و استفاده تکنولوژی پایین است. اما مادران یا والدین در مجموع میتونن که اول برای خود ترتیب و تنظیم استفاده وقت و از تکنولوژی آموزشی رو داشته باشه، تکنولوژی رو داشته باشه.
بله.
در صورتی که والدین خودش ما بگیم که طفل یا کودک یا نوجوان بگیم شما کار را انجام ندین بد است، استفاده از تکنولوژی نکنین بد است، ما خود استفاده کنیم، ببینید که هر رفتار و هر حرکت ما برای کودکان ما، برای طفل ما نمونه و الگو هست و هر عملی که ما انجام بدیم اونا هم باید انجام بده. هر زمانی که میگیم نکنیم و خود ما استفاده نکنیم، در حقیقت ما کودکان را تشویق کردیم که همچون کار دارای استفاده مفید و محکولی هست. بنابراین کوشش والدین در اینجا زیادتر شده که زیادتر به سایده های مختلف نره کودکانش و خودش هم نره و خودش هم نشان ندهد. و حتی در افغانستان سطح آگاهی مردم به حد پایین است که جنبه های مثبتش ما استفاده کرده نمیتون، بلکه جنبه های منفی را ما در بین جوانان و نوجوانان و حتی در بین میانسالان ما استفاده زیادتر میکنیم. ببینیم که اگر در اکثر ولایت های دوردست اگر ما بررسی کنیم، اگر مثل فیسبوک یا وسائل پیشرفته اگر نیست تلویزیون هست، حتی استفاده تلویزیون هم درست نیست در افغانستان برای کودکان. بعد تقریبا یک فرهنگ خاص هم در اینجا وجود نداره. ببینید که هر زمانی که سریال ها از تلویزیون افغانستان پخش میشه، زیادتر فیلم های جنگی و خشونت بار هست. یک مرحله یک بودی خشونت آمیز یا منفی برای ذهن کودکان دارن که حتی در سال 94 در چند جای تحقیق صورت گرفت و ثابت شدن که فیلمی که در از طرف ترکیه در اینجا آمده و اونجا خشونت زیادتر بودن، اعدام زیادتر بودن و کودکان یکدیگر اعدام کرده بودن، حق اعدام کرده بودن با پیروی از فیلم های بیرونی. و مسئله دیگه برای نوجوان بعضی فیلم هایی که بیرون آمده و خصوصا ترکیه و هندوستان روابط فامیلی و روابط چگونگی برقرار روابط بین پسر و دختر هستم که خودش فوق العاده تاثیرات منفی و ناگوار برای روح روان کودکان دارم. بدبختانه که همچون داستان هایی که بسیار برای یک تعداد والدین جالب است و خصوصا هر کسی که دنبال یک قضیه هست اونا تعقیب میکنه، این همین برنامه در فیسبوک هم میمونه و در دست کودکان نوجوانانی که میرسه این محدقه
بلی نکنه و از اون پیروی نکنه
که
بسیار خوب. بله استاد حرفا ادامه داره، انشالله اگر شد روی موضوع میتونیم که هفته آینده ادامه بدیم صحبت ها که این موضوع بسیار عمده و حیاتی است با معلومات بیشتر. برنامه ما امروز در اینجا وقت